تو اپیزود نمیدونم چندم رادیو بازگشت یه مهمون دارم که خیلی خودم نمیشناسمش، هر از چنگاهی با هم گپ زدیم ولی همون مقداری هم که با هم صحبت کردیم به نظرم خیلی جذاب بود و احساس میکنم که کلی داستان داره برای روایت کردن. تابان موسوی اینجاست.
سلام، چی باید بگم دقیقا؟ تابان موسوی هستم، 29 سال از اکباتان.
من اولین سوالی که از مهمونام میپرسم اینه که حالا اسمشونو میگم، الان به تو هم میگم تابان کیه و چی کار میکنه؟
سوال سختی پرسیدی. یکی از چالش من اتفاقا همین معرفی کردن است، چون واقعا بر اساس این که آدم داره به کی معرفی میکنه، الان واقعیت اینه که مثلا بر اساس این که دارم به کی معرفی میکنم خب تغییر میکنه دیگه. فضای کاری دارم معرفی میکنم یا دوست آشنایی و هر کسی که هست، ولی اینکه برای خودم کیم اون چالشه. شاید همون تابان ساده باشم. خیلی سوال سختی پرسید، یعنی انقدر سخته که جواب نمیشه داد.
بابا اولین سواله، بابا اذیتمون نکن.
خب بذار خلاصه بگم. تابان یه دختر 29 ساله است که توی این مدت داره هی سعی میکنه در بیابه که خودش کیه، دنیا کجاست، چجوری میتونه در کنار بقیه قرار بگیره و چی درسته چی غلطه برای خودش، برای در واقع برای تابان چی درسته چی غلطه، و هی آزمون خطا داره میکنه. یه جایی هم وسط راه هم راستشو بخواه، یعنی نه خیلی جلو هم نه خیلی پیشرفت کردم اونجایی که دلم میخواد رسیدم، نه انقدر عقبم که بگم که هنوز نمیدونم دارم چی کار میکنم. یه جا وسط راه هم که یه چیزای یه مه کمرنگی شده جلوم، ولی نمیدونم، مطمئن نیستم از چیزی، دارم آروم آروم قدم برمیدارم. و آره، تابان در حال حاضر در همین حده.
پس تابان در حال جستجوه، در حال حرکت، چیزی که من فهمیدم. چقدر سفرم دقیقا همینه. این پادکست قرار بوده که راجع به سفر باشه بیشتر، ولی من وقتی با آدم ها صحبت کردم دیدم که آدم هایی که سفر در زندگیشون نقش داشته و یه تأثیری داشته و شاید یه جاهایی بهشون کمک کرده برای رسیدن به اون چیزی که الان هستن. این چیزی که گفتی منو برد سمت سفر. تو سفرم زیاد کردی؟ آره
زیاد. نه خب در برابر شما نشسته باشم اینجا زیاد، نه من سفر نکردم در واقع در برابر شما، ولی به نسبت کم، نه اونقدر که دلم میخواد، نه راستشو بخوای سفرهای مهمی داشتم که تأثیر داشته توی زندگیم، ولی به نسبت یه سری سفر رو انجام دادم. توضیح بدم یا با توضیح
هول نشه توضیح؟
آره سخت. آخه میکروفون جلوی آدم احساس میکنه که الان من نمیدونم چند نفر قرار پشت میکروفون صدای منو بشنون، احساس میکنم خیلی شسته رفته توضیح بدم همه چیزو. آره من فکر کنم مهمترین سفر که تا حالا تو زندگیم داشتم همونی بود که تو بچگیم بود، و خب مامان بابای من جفتشون توی دورهای مختلفی برای تحصیل رفتن از ایران، رفتن ژاپن و منم با خودشون بردن، با هم دیگه رفتیم. حالا جدا جدا بعضی وقتا بود، بعضی وقتا که ستایی با هم دیگه میرفتیم، دوره مختلف چیزای مختلف، ولی اولین بار که رفتم ژاپن 5 سالم بود و خب خیلی تجربه جالبیه برای بچه 5 ساله که بره اونجا. حالا یه مدت که مدرسه هم نمیرفتم، فقط تو طبیعت ژاپن یه جوری تقریبا فعال بودم، میچرخیدم از خودم که خیلی برام جالب بود. بعدم که بزرگتر شدم مدرسه میرفتم و مدرسه بین‌المللی رفتم، مثلا راهنمایی بودم که اونم خیلی تجربه جالبی بود. اون موقعا نمیفهمیدم که چقدر اینا داره تأثیر میذاره تو زندگی من چیزی که هستم و چقدر تجربه خاصیه. زندگی معمولی بود دیگه، هر بچه مثلا تو هر شرایطی هست فکر می‌کنه همه چی اونجا عادیه. ولی خب بعدم فهمیدم که چقدر تأثیر داشته این فضا، چقدر این دنیا رو اینطوری تجربه کردن تو اون سالا چقدر مهم بود. شاید این مهمترین سفر زندگی.
تأثیرش یعنی الان برای تأثیرش مشخص شده؟ حالا چون ببین مثلا یه بچه 5 ساله یه مثلا دیدی داره نسبت به اطرافش و اینا، ولی اینکه یه دفعه از یه کشوری بری یه کشور دیگه که خیلی متفاوته، مثلا الان که من خودم رفتم ژاپن فهمیدم که چقدر مثلا میتونه متفاوت باشه و اینا، این تاثیر الان برات نمود پیدا کرده یا نه اون موقع هم برات الان چیزایی که یادت میاد هنوز مثلا اون موقع هم مثلا تاثیرشو داشته؟
نه فکر کنم موقع اصلا نمیفهمیدم، یعنی موقع واقعا متوجه نبودم که دارم کجا میرم چه جوری زندگی میکنم، به خصوص 5 سالگی مثلا سن زیادی نیست، مثلا من تازه خاطراتم داشت اونجا شکل میگرفت، برای همین نه اون موقع اصلا نمیفهمیدم. اون موقع زندگی عادی بود واقعا، چیزی که دوست داشتم مثلا هواپیما بود، اون اسباب بازیه که مثلا ایرانی میتونه اینا، در همین حد برام چیزای جالبی بود واقعا، چون من آدمی هم هستم که احساس میکنم خیلی تو لحظه دارم زندگی میکنم، اون لحظه رو تجربه میکنم، بعد ممکن واقعا یادم بره که چطور در حال تحلیل شاید همون لحظه رو وقتی حالم خوشه نیستم دیگه. بچه بودم خیلی این حالت بیشتر بود، یعنی همش در حال بودن تو اون لحظه بودم، اما عادی بود دیگه، مثلا چه میدونم. بعد چیزی که برام شاید اتفاقا سخت‌تر بود وقتی بود که برگشتم و آگاهانه نبود، ولی مثلا من برگشتم، دوباره برگشتیم همین اکباتان، و مثلا وقتی من 5 سالم بود هنوز مدرسه نمی رفتم اونجا، مثلا اینجوری بود که انقدر هم امنیت زیاد بود، هم جایی که ما بودیم خوب بود، مثلا من صبح می رفتم وسط شالیزارا و طبیعت ژاپن، مثلا جز خودم می گشتم، کسی هم با من کاری نداشت، مثلا با قورباغه و جیرجیرک و هم واقعا توی طبیعت ول بودم دیگه کاملا. بعد مثلا ظهر میمدم این ناهاری هم میخوردم دور برمیگشتم. یادم نیست دوچرخه داشتم اون موقع یا نه، ولی خب یادم یه دوره هم یه دوچرخه داشتم، همش وسط اینجا میچرخیدم. بعد خب منم فعالیت زیاد میخوام، دوست دارم بچرخم، راه برم فلان اینا، خیلی جای فضای مناسبی بود برام. بعد که برگشتم یهویی دقیقا رفتم مدرسه، و مدرسه تو همین نکباتان، برگشتم تو این فضای آپارتمانی، خودم یادم نیست که چقدر بهم فشار اومد، ولی تمام چیزایی که بقیه ازم میگفتن، مامان بزرگم معلم همین مدرسه بود، میگم من هر دفعه در کلاسو باز میکردم میدم تابان داره میدوه، مثلا انگار بیرون از فشار این فضای احتیاج داره بوده، و اون این تفاوته به چشم میومد، مثلا تا حدی بهم فشار میورد، ولی وقتی برمیگشتم ژاپن، چون مثلا انگار از سن کم رفته بودم، انگار مثلا خونه دومه، با اینکه من ژاپنی بلد نیستم، چون مثلا مدرسه‌ام همین انگلیسی زبان و اینا بود، ولی خیلی به ژاپن احساس واقعا انگار خونه دوممه دارم، یه احساس راحتی با ژاپن دارم، برام آشنایی، برام نه اونقدر خیلی اون موقع متوجه تاثیراتش نبودم.
ببین تصویری که داشتی تعریف میکردی از خودت که میرفتی داخل شالیزار رو نمیدونم قورباغه و اینا، خیلی شبیه انیمه های میرازاکیه. خودت هم میبینی انیمه ها رو؟
خیلی انیمه کلا نمیبینم، ولی مال میرازاکی رو میبینم، مال جیبلی رو میبینم، و خیلی آره دقیقا همینی که میگی. بزرگتر بودم فکر کنم دبیرستان، نه بچگی هم توتورو رو دیده بودم، بعد بزرگتر شدم بقیه انیمیشن های چیزایی دیدم، میازاکی رو دیدم. آره دقیقا همینه، دقیقا همین حالی که، و تو انیمیشن میازاکی اینجوری که یه مکسی داره توی لحظه ها، توی دیدن صحنه ها، مثلا یه میبینی مکس کرده توی چاله آب که یه قورباغه داره ازش میپره، مثلا یه همچین صحنه هایی مکس میکنه، و این تجربه زندگی کردن اونجا بود. تو هم احتمال حالا شاید توکیو اینا کمتر بود، ولی جاهایی که هی لوکال تر میشه، محلی تر میشه، اینا خیلی یه سکون و یه مکسی، یه گرد حضور در لحظه، انگار همه جا پخشه که تو هر جوری که دلت میخواد تو اون لحظه میتونی زندگی کنی، که این خیلی خیلی برای من، یعنی هر دفعه دلم برای ژاپن تنگ میشه انگار برای همین تنگ میشه، همین سکونه، که البته دراز مدتش میتونه بسیار بسیار سخت باشه تحملش، بستگی به آدمش داره، ولی خب من خودم خیلی گهگاه دارم واقعا برش تنگ میشه.
ببین آره همینجور که میگی، من ژاپن واقعا برام از اون جاهایی بود که وقتی رفتم، فارغ از این که حالا مثلا میگن کشور تمیزیه که خب هست، میگن مردم با فرهنگی داره که خب داره، حالا یه سری چیزها هم آدم میشنوه که خب مثلا مردمان گذشته ژاپن مثلا خیلی خونخوار بودن و خیلی نمیدونم مثلا تو جنگاشون و مثلا خیلی کار عجیب غریب کردن که اصلا هیچ کسی تو هیچ نسل بشری تا الان بر نیومده و اینا، ولی چیزی که راجع به ژاپن حداقل برداشت من بود این بود که من وقتی که مثلا حالا جاهای مختلف رو نگاه میکردم، همون لحظه ها رو نگاه میکردم، حالا یا عکس میگرفتم یا هر چیز دیگه ای، انگار چشمام داشت جلا پیدا میکرد، یعنی انگار مثلا حال چشای آدم خوب میشه، انگار تمیزی میبینی، منظمی میبینی، مثلا انگار مثلا چارچوب و هارمونی میبینی، بعد این باعث شده بود که مثلا هر صحنه‌ای که میدیدی، حتی اگر یه حضور انسان هم داخلش بود، مثلا یه آدمی داشت رد میشد، یه نفر با ویلچر داشت رد میشد، یه نفر مثلا واکر داشت اینا، خب مثلا خیلیاشون هم مثلا مسنن دیگه، اینا همش برای من جذابیتش این بود که الان هنوزم یادم میاد اون قابه رو که مثلا دیدم، ترکیبی از مثلا تمیزی، طبیعت، معماری مینیمال، آدمای آروم، آدمای مثلا خیلی مهربون، نه مثل کشورهای دیگه که همش دارن لبخند میزنن اینا، نبودن آروم، یعنی تو انگار که ولی اون آرامششون مثل مثلا چه میدونم اروپایی ها که خیلی بیروه صورتاشون اینا هم نبود. اینا اون چیزایی که از ژاپن یادم مونده.
آره و این چیزی که دقیقاً داشتی میگفتی، این هارمونی، نظم، این آرامشه از ارزشاشونه و مثلا تو فرهنگشون هست و سعی میکنن برای نگه داشتن اون هارمونی تلاش میکنن، یعنی همین جوری تو اون فضای نمیاد، زاده نمیشه و خب برش هزینه میدن. هزینهش خودشونن، اعصابشونه، اون نیازهای فردیشونه برای اینکه یه سکونی توی فضا باشه، یه آرامشی باشه، یه هارمونی باشه. و اون چیزی که گفتم در دراز مدت سخت میشه توی ژاپن زندگی کردن همینه که شما بخشی از اون بدنه میشی که این هارمونیو داره به وجود میاره. انگار اون سکونه رو، اون فضا رو داره سعی میکنه به وجود بیاره و سخته. یعنی دقیقا همون چیزی که داشتیم حرف میزدیم که تو مترو تو باید ساکت باشی و اگه نباشی مثلا همه چپ چپ نگاه میکنن، چون همه اونجا دارن تلاش میکنن این هارمونیه باش. از بچگی یاد میگیرن، از مدرسه، مهد کودک، همه دارن رو یاد میگیرن و خب کسی که به هم بزنه دوست ندارن همچین چیزی وجود داشته باشه. و میگم در دراز مدت تو یه بخشی از اون باید باشی و بحث اینه که آیا شما میخوای هزینه رو بدی یا نه. یعنی این دفعه من آخرین باری که اومدم ژاپن دقیقا سوالم همین بود.
سوالی که من پیش اومد این که خب تو اینقدر آرومی پس برای همونه.
من آروم نیستم، من تلاش میکنم آدم ها به نظر بیاد که به چششون بیاد که آرومم، ولی نه فکر کنم من خب واقعا آروم نیستم. ترکیبی از این آرامش و این شیطنت هست تو زندگیم. آرامشه نمیدونم آخه، مثلا تو من بگو من کجا آرومم، توضیح بده آرامشه من کجاست.
ببین حالا من برداشت خودم رو میگم، آدم که با تو حرف میزنه احساس میکنه که انگار از یه چیزی مطمئنی، یعنی انگار احساس من خودم اینجوری هم که بعضی موقع ها مثلا نسبت به یه سری چیزایی مثلا مشکوکم یا نسبت به یه سری چیزایی ابهام دارم، ولی آدم با تو که صحبت میکنه احساس میکنه که راجب اون لحظه، راجب اون گفتگویی که الان با هم داریم انگار مطمئنی داره راجب چیزی که میگی. این شاید برام نماداره میشه.
شاید البته این چیزی که داری میگی خصوصیت خیلی از دیکتاتورهای دنیا همینه، مطمئنن از چیزی که دارم میگم و اون کاریزمشونی که آدم ها رو میگیره. آره چیزی که داری میگی، به یه نقطه رسیدیم که خیلی نقطه مهمیه تو زندگی من و چیزیه که این سال، یعنی اون، حالا برگردیم به سفر، مهمترین سفر زندگیم شاید اینه که خیلی سفر فیزیکی نیست، سفر به بیرون نیست، جایی پیداش نکردم، خیلی درونیه. و فکر کنم از بچگی شاید دنبال این مطمئنه بودم. انقدر دادهای تو زندگی زیاده، تو محیط زیاده، که واقعا آدم گیج میشه، واقعا تحلیلش، این که آدم فکر کنم یه حالت عادی تو آدم میزاد که سعی میکنه این داده ها رو یه جوری تفسیر کنه، تحلیل کنه، به هم ارتباط بده که یه چیزی ازش در بیاره که بتونه احساس امنیت بکنه، چون خیلی سخته پیدا کردن این احساس امنیته. و منم مثل خیلی از آدمای دیگه احساس کنم همین سیستمه بود. تو خیلی جا گشتم، من دونستن رو خیلی دوست دارم، میرفتم کوانتوم میخوندم، از این ور تاریخ میخوندم، از این ور و مثلا روزانه کلی پادکست و ویدیو اینو با سرعت 2 گوش میکردم که بفهمم دنیا چه خبره. و خب مثلا من خیلی اعتقادات خاص دینی اینا ندارم، ولی حتی اونم میرفتم بگم که نکنه اون توه، شاید تو اونه، یا مثلا میگشتم که چرا من اصلا اعتقادی ندارم، مثلا برم ببینم شاید من دارم اشتباه میکنم، ببینم آدمو چه اعتقادی دارم. و مدت زیادی همش با فلسفه های مختلف، با آدم های مختلف، فکرهای مختلف هی گشتم دنبال این داستانه که پیدا کنم که آقا بالاخره چجوری من، حالا انگلیسی حرف بزنم چون فارسی خیلی کم، ولی make sense چجوری بکنم ازش، چجوری بفهمم که یعنی چی آدم ها این کار رو میکنن، چجوری مثلا پیش میاد که همچین چیز. و آخر تو تراپی پیداش کردم، خیلی غیر منتظره تا حدی، چون چند تا مثلا تراپیست رو رفته بودم و میدیدم که خب خیلی برخلاف تصور من اون چیزی که میخواستم نبودن، خیلی سرخورده بودم. و بالاخره یکی از دیگه وقتی گذاشتم کنار، یکی از دوستان پیش یه تراپیست میرفت و برای من تعریف کرد از جلسات، هی به من میگفت برو، من اینجوری که نه آقا من دیگه بوسیدم گذاشتم کنار، و هی از جلسات میگفت، من احساس کردم که یه چیز متفاوته، یه تجربه متفاوته. و بعد رفتم تراپیست و خب خیلی طول کشید که با اون تراپیست هم ارتباط برقرار کنم. مثلا نمیدونستم قرار همچین چیزی که الان هستم باشه تا حدی، ولی یه بازگشت به درونی زد برای من که خیلی جالب بود. و بار هر دفعه هر جلسه دوباره هی منو برمیگردون به خودم، به درونم، به اینکه هر بار من به بیرون میرفتم به تحلیل رفتار بقیه میرفتم، به اینکه مثلا آینده رو بخوام بفهمم، گذشته رو بخوام تحلیل کنم، این هی منو میشون تو لحظه تو خودم دوباره برمیگردون با انواع تکنیکایی که داشت. و حتی وقتی از خودش کمک میخواستم که آقا تو به من بگو اصلا درست و غلط چیه، اینجوری که آقا من کاری نمیتونم، تو خود باید ببینی که تو چی میخوای، کجا میخوای بری. و این هی تکرار این ماجرا که بعد وقتی هر بار این کار رو انجام دادم انگار به نتیجه رسیدم، واقعا انگار معنی رو پیدا کردم، فهمیدم که مثلا کنترل اوضاع دستم اومد، این برگشتنه. و این چیزی بود که انگار بهم بالاخره فهمید که آقا خب باشه، نمیخواد تمام علم دنیا رو بدونی، نمیخواد همه جا رو دیده باشی، همه چیزو بفهمی، اونا رو بفهم، اونا رو بدون، دوستش داری برو سراغش، ولی برای اینکه به این آرامش برسی، به اینکه برای اینکه بفهمی که باید چی کار کنی، قدم بعدی تو کجا برداری، کجا حد و مرزو بر بقیه تعریف کنی، خودت زیادی جلو نری، اینا به درون برگرد، به درون برگرد، که کار سختی هم هست، واقعا کار آسونی نیست، ولی انگار حداقل الان میدونم که کار درست چیه. شاید نتونم انجام بدم، دارم تمرین میکنم که بیشتر انجام بدم، ولی گیج نیستم دیگه. این خیلی نعمت بزرگیه، چون اون گیجیه یه تاریکی و گهگاه به خودش میاره که آدم احساس استیصال میکنه، انگار دنیا هر چیزی بندازه سمته، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی به جز اینکه فقط مثلا تحمل کنی. ولی اینکه میدونی، حداقل مرحله اولش اینکه الان میدونی، میدونی که بعد این کار بکنی، شاید نکنی، ولی میدونی اگه این کارو بکنی اوضاع بهتر میشه. و با تو هم که حرف میزنم دقیقا همین اتفاق میفته، به خصوص اینکه خب من نفر سومم تو رابطه ای تو با خودت، مثلا من خیلی راحت‌تر میتونم نسخه بپیچم که آقا این کارو بکن، این کار شاید این کارو بکنی بهتره، برام خیلی ممکنه مطمئن‌تر حتی حرف بزنم تا وقتی با خودم دیالوگ دارم. ولی فکر کنم این آرامشی که دیدی از هم دیگه.
پس خیلی هم دیکتاتور نیستی. ولی منم دقیقا اعتقاد دارم به این که میگم که ما به اندازه کافی اطلاعات داریم، یعنی به قدر حداقل عمرمون اطلاعاتی که برای زندگی کردن لازم داشتیم به همون رسیده، حالا از به انهای مختلف، به طرق مختلف به همون رسیده، و الان دیگه یه جاهای وقتشه که زندگی بکنیم. حالا سبکی هم که من خودم سفر رو خیلی بیشتر دوست دارم، سعی میکنم که اونجوری به قول معروف حالا سفر بکنم، اینه که سعی میکنم بیشتر برداشت بکنم، بیشتر ببینم، کمتر بدونم. یعنی اگه من رفتم توی جایی، قاعدتا احتمالا اونایی که اونجا دارن زندگی میکنن، بومی های اونجا، محلی های اونجا، به از من و خیلی های دیگه، از خیلی از این کتاب ها، خیلی از این مثلا سایت ها بیشتر میدونن راجع به اونجا. ولی اونا به یه نقطه رسیدن که دارن اون لحظات رو تجربه میکنن، و من اگه رفتم اونجا، به جای این که حالا شروع کنم از ابتدا دونستن راجع به که اینجا چیه، چی کار کردن، مثلا تاریخش چیه یا هر چیز دیگه ای، بیام سعی کنم منم مثل اونا تو لحظه باشم، ببینم یه غذایی رو اگه مثلا دارن تست میکنم، منم همون رو تست بکنم، از همون مسیری که مثلا اونا میرن من برم. چون میدونی که مثلا جاهای مختلف، مثلا ژاپن هم هستش، مسیرهای توریستی داریم، مسیرهای محلی داریم. حتی مثلا ما کیوتو رفته بودیم، یه مسیر توریستی بود که به شدت شلوغ بود، ولی مثلا دو تا کوچه اونورتر، مثلا از بین خونه ها، یه مسیری بود که من تو راه برگشت پیداش کردم، یه قبرستون خیلی بزرگ بود، نمیدونم مثلا آدم ها مثلا بس خودشون داشتن زندگیشون میکردن دور از اون هیاهوی اون کوچه اصلیه تو مثلا کیوتو. این آره، واقعا منم به این نتیجه رسیدم که ما به اندازه کافی میدونیم. حالا اینم بگم، اینجوری نیستش که مثلا بگم که دونستن برای آدم ها جذاب نیست، خیلی آدم ها دوست دارن بدونن. حتی میدونم خودت هم خیلی دنبال دونستن و یاد گرفتن و فهمیدن هم همین الان هستی. یه خود از کاری هم که داری انجام میدی بگو، چون جدا نیست قاعدتا از شخصیتت.
آره، قبل از اینکه اینو توضیح بدم، یه چیزی بگم که اتفاقا من به نظرم به این فکر کنیم که آقا ما هیچ وقت قرار نیست به اندازه کافی بدونیم. اتفاقا اینو بپذیریم که هیچ وقت قرار نیست به اندازه کافی بدونیم و احتیاج نیست برای زندگی کردن آدم همه چیزو بدونه. چون وقتی مثلا تجربه خودم اینه که هر جا احساس کردم خب راجبه چیزی میدونم، مثلا چه میدونم یه پادکست گوش کردم راجبه نمیدونم تاریخ مغولستان، مثلا اسمو خیلی میدونم، اونجاست که آقا اینجوریه که اتفاقا نه، تو نمیدونی. مثلا اینقدر در سطح میدونی که نمیدونی چقدر نمیدونی و اشتباه همینجا شروع میشه. مثلا آره دیگه، مثلا وقتی یه کسی رو میبینم تو مثلا فضای کاری خودمه و یه به اندازه یه سر سوزن میدونه، ولی یه جوری حرف میزنه که خیلی میدونه، این برای من یه تلنگری میشه که آقا تو هم احتمالاً یه جا داری همین کار میکنی. اون آدمو نمیتونی کنترل کنی خیلی، مثلا بگی که آقا تو درست باش، مثلا تو که نمیدونی راجع به این ماجرا داری حرف میزنی، ولی خودم میتونم. و خیلی کار سختیه، چون آدم انقدر براش واضحه که آره دیگه من مثلا 4 کتاب راجع به مغولستان خوندم دیگه، الان من کاملا راجع به این ماجرا میدونم. خیلی سخته که آدم موچه خودشو بگیره تو این زمینه ها. برای من جوریام که بیایم بپذیریم که آقا اصلا نمیدونیم به اندازه کافی، و این اوکیه. هی سعی میکنیم بیشتر بدونیم، بیشتر بفهمیم، ولی نمیدونیم.
یه دقیقه صبر کن. جالبه که به نظر من زیاد دونستن باعث میشه که کمتر بشنوی. الان که داشتی اون مثال رو تعریف میکردی راجع به اون کسی که تو کارت احتمالاً مثلا یه چیزی میدونه، تو فکر میکنی بیشتر میدونی، اینجوریه که خب دیگه نمیشنوی که ببینی اون چه چیزایی میدونه.
دقیقا کنجکاوی رو میاره پایین. آره، انقدر تو درگیر اینی که خودت بتابانی دانش تو بر بقیه که دیگه آره واقعا شنیدن رو میاره پایین. و به نظرم کار سختی همین بالانسه، یعنی اینکه آدم بدونه که چقدر حرف بزنه. که دیگه حقیقت اینه که الان دقیقا یاد چالش خودم افتادم با این پادکست، چون من یکم به این وسواسه افتادم که آقا تو نمیدونی، تو آگاه نیستی، فلان نیستی، اینا حرف نزن جایی، فلان نگو، اصلا جایی نرو، مثلا توی جمع مثلا خیلی وقتا اینجوریم که حرف نزن، چیزی نگو، فلان، تو که نمیدونی، مثلا خودتو گنده نکن الکی. بعد یه اتفاقی که افتاد این بود که انگار خودمو نامرئی کردم تو فضا. یعنی حتی یادم یه دوره من لباسام هم همه خاکستری بود، انگار می‌خواستن دیده نشم اینجوری ناخودآگاه. بعد دیدم که خب انقدر از اشتباه کردن میترسم که دارم حق حیاتو انگار از خودم میگیرم. بعد الان پادکستم دقیقا برام همین بود که آقا من مثلا چی کارم الان پاشم بیام در میکروفون تو من همه، من کاری نکردم، نه جایی رسیدم، نه چیزی، وسط راه هم دارم آساسه میرم، نه مثلا روی کاغذ شاید خیلی چیزی داشته باشم که مثلا بگم این فلان کارو کردم، فلان چیزو به دست آوردم، فلان مدرکو دارم. بعد اینجوری بودم که آقا نه، بیا خودت توی آدمی که تجربه زیستن داری، به اندازه همون اندازه بیا راجبش حرف بزن. دقیقا همین چالشه که مثلا چه جوری وقتی آدم هم بشنوه همین که اطلاعات خودش هم بده. خیلی خیلی کار سختیه تو این بالانس وایسادنه که نامرئی نشی ولی همزمان حرفم بزن.
ببین راجبه همین پادکستم هم شاید باورت نشه ولی من اون موقع که داشتم بهش فکر میکردم و الان که دارم گفتگو میکنم، حتی به این که این پادکست پخش بشه یا اصلا شنیده بشه هم فکر نمیکنم. یعنی در این حد میخوام که تو لحظه باشه، برای این که برام اینجوریه که گفتگوه باید اتفاق بیفته. گاهی اوقات ما شکایت هم اگر داریم، شکایت رو نمیگیم که حتما به نتیجه برسه، شکایت رو میگیم که از خودمون خارج بشه، دیگه شکایتی برام وجود نداشته باشه. حرف هم همینه، گفتگو هم همینه به نظر من.
آره موافق، تایید میکنم این پیامو.
کارت بگو.
خب از کارم بگو.
و از این که چه کارهایی کردی که خودت خیلی دوستشون داشتی.
خب کارمو بخوام بگم اصل کارم، چون کار خوردریزه زیاد انجام میدم، فکر کنم یکم خصوصیت شخصیت شبیه من و تو از این کارا زیاد انجام میدیم، یه نوک به این میزنیم یه نوک به اون میزنیم، ولی فکر کنم اتفاقا زندگی کردن تو لحظه همینو داره دیگه. آدم واقعا میخواد هر بچشه همه چی رو یه امتحانی بکنه. کار اصلی که الان انجام میدم روی اسکان پناهجوها کار میکنم. پناهجوها، حالا بهتر بگم مهاجره اجباری، کسی که به صورت اجباری مجبور شدن مهاجرت بکنن. این که دقیقا چی کار میکنم الان تو مرحله تحقیقم، به خاطر یکم برگردم، کارشناسی معماری بوده، ارشدم بازسازی پس از سانحه خوندم بعد تو اون مسیره حالا مثلا بیشتر کسایی که این رشته رو خونن درگیر سیل و زلزله و اینجور چیزا میشن. من یکم برام جالب بود که آدمایی که از جنگ فرار میکنن از یا به خاطر سوانح به صورت دائمی جابجا میشن، به خصوص اگه یک کشور دیگه برن، اینا چه جوری زندگی میکنن. اسکانشون نه فقط به عنوان سرپناه بلکه خیلی بزرگتر، اسکان به معنی این که آدمایی که باشون در ارتباطن، محلشون، همه چی خیلی خیلی بزرگتر. اینا دارن چه جوری زندگی میکنن، به کجا مثلا تو چه شرایطی ان. پایان‌نامه منو کشید به این سمت. پایان‌نامه البته قرار بود چیز دیگه ای باشه. ما این چیزی داریم تو ایران به اسم مهمان شهر که کمپای پناهجوها بهش میگن مهمان شهر. قرار بود با اونا کار کنم و مثلا پایان‌نامه‌ام هم تصویب شده بود که برم مثلا برداشت کنم ببینم اونجا چه خبر. همون موقع زد و کرونا شد. من تاییدیه و اینا هم گرفته بودم ولی هی عقب افتاد و گفتن نمیشه و اینا. من مجبور شدم کلا عوض کنم. گفتم چیکار کنم چون کرونا هم جایی نمیشد رفت. گشتم ببینم مثلا مهاجر و پناهجو تو تهران کجا، دیدم ای چقدر جالب، حاشیه جنوبی تهران پر از پاکستانیه که مهاجرت کردن اومدن اینجا. بعد هر کی هم یه کار انجام میدم، مثلا یکی برنج میکاره، یه سری ها بزهکارن، یه سری مثلا عینک میفروشن، خیلی چیز گسترده بود. همینجور خورده خورده رفتم تو اون فضا و دیدم خیلی واقعا تجربه کردن در لحظه این بود برای من که رفتم ببینم مثلا چه خبره، دارن چی کار میکنن. بعد و با یه خیریه هم شروع کردم، مثلا رفتم تو خیریه، مثلا نمیخواستم کار خیریه انجام بدم، واقعا رفته بودم که ازشون کمک بگیرم که مثلا برم تو خونه این پاکستانی ها برداشت کنم مثلا از در و دیوار و فلان. بعد خیلی همون روز اول یا پیش اومد دیدم اینا مدرسه دارن، کلاس درس دارن، رفتم سر کلاس درسشون. بعد هر جمعه دیگه رفتم معلمشون بودم و این کار حالا به اصطلاح خیریه خیلی همزمان بزرگ شد به اندازه مثلا کار تحقیقاتی این که انجام میدادم، که کار تحقیقاتی یه جور تو حاشیه رفت. و من یه چند ماه تا تقریبا یه سالش رو تقریبا همش باشون زندگی میکردم، یعنی صبح میرفتم به بچه ها درس میدادم. بعد چون تو اون خیریه مثلا مددکار خانم نبود، من میدیدم این خانم های پاکستانی چقدر ایزوله شدن چون کسی باشون در ارتباط نبود، خودشون هم از خونه نمیومدن بیرون، همه چی اونجا تو خونه ها میموند. دیگه رفتم تو خونه هاشون، مثلا اطلاعات ازشون میگرفتم، چک میکردم، به همسرشون یکم میفهموندم که من حواسم به این خانوما هست، که خب یکم خطرناکم بود این داستانا. ولی رفتم به اون فضایه و فکر کنم اصلا درگیری من با این پناهجو و مهاجر و اونجور چیزا شاید یکم برمیگرده به تجربه خودم از سفر کردنی که تو بچگی داشتم و درک میکنم که یکم آدم وقتی غریبه باشه توی فضا چه حسی داره، چقدر میتونه تنها باشه، چقدر آره دیگه، به خصوص تو ژاپن آدم خیلی ایزوله میشه، خیلی جدا میشه و خیلی جای خالی این که یکی بیاد مثلا صمیمی باد باشه رو قشنگ جای خالیش رو احساس میکنم. و من دلم خواست واسه خیلی از اینا یکم اون باشم. میدیدم که چقدر این مثلا پاکستانی 40 سال بود داره ایران زندگی میکنه، جنگ و مثلا ایران بوده و ولی مثلا خیلی اصلا با ایرانی ارتباط نداشت، حاشیه شهرن، کپرنشین بودن و اینا. بعد من یکم سعی کردم خودم پاکستانی یاد بگیرم، دست و پا شکسته باشون پاکستانی حرف میزدم. و جالب این تجربه، این بخش تجربه‌مو خودم خیلی دوست داشتم. قبلش خیلی خوب چون من از خیلی میرفتم پیششون، اینا دیده بالا به پایینی نسبت به من داشتن که مثلا یعنی منو بالا میدیدن نسبت به خودشون، هی ترتمیز میکردن و میرسیدن و یه مهمون خیلی خاص اومده بود و اینا. به محض اینکه شروع کردم اردو یاد گرفتن و پاکستانی حرف زدن انقدر بد حرف میزدم، اینا خندهشون میگرفت، خانوم ها اینجا بوده که یعنی بلد نیستی حرف بزنی، یه هایی بالانس قدرت تغییر میکرد. اینا میفهمیدن اینا یه چیزی دارن که من ندارم و یه هایی با من صمیمی میشدن، فضا تغییر میکرد. یه مثلا من میرفتم سر زمینشون چند بار با هم دیگه اینا گلکلم و بامی و اینجور چیزا میکاشتن، من میرفتم برای برداشت بهشون کمک میکردم و بلد نبودم. و اینکه بلد نبودم یه حالی به اینا میده که اوه سایی چی بلده. با من خیلی یه حال سبکتری پیش میومد. و بعد دیگه آخر رو به یه جایی رسیده بودیم که من واقعا مثلا به بچه ها صبح درس میدادم سر کلاس، بعد کلاس من هم مثلا 300 تا بچه پاکستانی همزمان با هم، خیلی چیز سختی بود، خسته و کوفته. عصرا میرفتم خونه یکیشون با هم چای میخوردیم، برای من نون درست میکردن، حالا هر چیزی که داشتن، خیلی هم غذاشون حتی شیرنیاشون هم تنده. خلاصه خیلی یکی از مهمترین تجربه زندگیم این زندگی کردن با این آدما بود و یه تیکه با من هستن، انگار همیشه بخشی از هویتم کنارم هستن. همچنان هم دوست دارم باشون کار کنم، ولی احساس میکنم اسکیل کارم باید بیارم بالاتر از یک گروه کوچیک تو حاشیه تهران، گرچه مهمن، گرچه همچنان دلم میخواد برگردم بهشون و کار کنم، ولی احساس میکنم یه سری چالشه خیلی ریشه‌ای هست که باید الان دیگه کم کم به اونا برسم.
ببین، منم تجربه دقیقا کار کردم با حالا مهاجرای پاکستانی، که خب میگم اسمشون مهاجر نیست چون تازه نیومدن، اینا همه زاد و ولد داشتن اینجا، بچه هاشون به دنیا اومدن و اینا، رو من تجربه شو داشتم که باهاشون در ارتباط بودم و بهشون مثلا حالا عکاسی یاد میدادم. ولی چیزی که متوجه شدم اینه که خیلی ریشه‌ای این مشکل، یعنی با یه نفر و دو نفر و ده نفر و صد نفر و اینا اگه بخوام مثلا، چون تو ببین با یه هدف خیلی بزرگی رفتی به اون سمت، هدف کوچیک‌تر شد، یه جای کار گرفتی. اتفاقا قشنگی زندگی در لحظه اینه که تا همون جایی که هستی نمیای مثلا همه رو بیگ پیکچر نگاه کنیم، یعنی میگه که خب مثلا حالا بیا این کارو درست بکنم حالا تا هستم. ولی خیلی بزرگتر از این داستان هستش، یعنی دوست دارم اگر اون هدفو داری که واقعا یه کار خیلی اساسی بشه برای حالا هم این پناهجوها یا مثلا مهاجرایی که اینجا هستن یا در کل دنیا، واقعا یه کار خیلی اساسی اتفاق بیفته، چون خیلی ریشه‌ای، خیلی هم به قول خودت اصلا بحث معماری و اسکان و اینا نیست، بحث مثلا مایندست و مثلا روحی و ایناست.
آره، چالشی که اصلا هست اینه که بذار اینو اول بگم در ادامه صحبت، که فکر کنم خیلی چیز مهمترین درسی که تو این تجربه گرفتم همین بود. من واقعا همین جوری کلم داغ بود که من میخوام دنیا رو عوض کنم، هنوز هم هست خب، ولی اون موقع دیگه خیلی غیر واقعی تر بود. بعد و واقعا دنیا منو عوض کرد، خیلی خیلی سهمگین، خیلی سنگین منو عوض کرد، چون من واقعا فکر میکردم تغییرات بزرگ میتونم ایجاد کنم و رفتم اونجا و دیدم چقدر کوچیکم، خیلی کوچیکم. یه سری از سخت‌ترین دوره‌های زندگیم وقتی بود که اینو فهمیدم، واقعا مقیاس کوچیک خودم رو فهمیدم که تمام اون تأثیرات بزرگی که میخواستم بذارم چقدر نشدنیه. و واقعا شاید یه سال دو سال زمان برد و من مثلا این سوال همش تو ذهنم بود که مثلا خب که چی، حالا مثلا من این کارم بکنم که خب که چی، انقدر کوچیکم خب که چی. و بودن کنار این پاکستانی اولین چیزی که برای من آورد همین بود که بفهمم او تو هیچ کاری نیست، هیچ کاری نمیتونی، یه تیکه کوچولو رو فقط میتونی بگیری بری سراغش همونو تغییر بدی. و بحث مهاجرت انقدر پیچیده و گسترده و چند شاخه است که تو مثلا هر کی یه سرش هم بگیره، مثلا یکی اقتصادو میگه، یکی اسکانو میگیره، یکی بحث اجتماعی فرهنگی، خیلی گسترده است، خیلی بزرگه و ته نداره، ته نداره و شکلهای مختلفی هم داره. یعنی مثلا من حالا قبلا فکر میکردم که اینا راستش مهاجر به حساب میان، ولی نسلهای مختلفی هن، شکلهای مختلفی هن، یعنی به هر حال یک کتگوری هن که متفاوتن از ایرانی، به خصوص که اینقدر ایزوله بودن، اینقدر توی کامیونیتی واسه خودشون زندگی کردن و توی حباب بودن. واقعا همین که مثلا یه سرشون فارسی بلدن خودش خیلیه به نظر. ولی حقیقت اینه که متوجه شدم که اصلا سیستم چینش قدرت دنیا باید تغییر کنه و من زورم به اون نمیرسه، اصلا زورم به اون نمیرسه، توان، یعنی اگه بخوامم حتی اصلا توانایی و استعداد اینو ندارم که بخوام اونو تغییر بدم. برامین تصمیم گرفتم که خب یه سری آدم امیدوارم اونو سعی کنن درست کنن، تا وقتی اون درست بشه من این سر ماجرا رو میچسبم که حالا ترکشایی که به یه سری آدم میخوره که شانس مثلا منو نداشتن تو زندگی، من به اونا کمک کنم که اونا یکم زندگیشون بهتر باشه، جایی که میتونم سعی کنم راستوریستش کنم، سرپاشون کنم. و خیلی خیلی من کوچیکم تو این ماجرا. و شاید مهمترین مثلا یه چیز مهم دیگه که تو این پروسه یاد گرفتم همین بود که آقا دیدم نسبت به کار خیریه بهتر شد. این که خب این فانتزی که مثلا تو به یه سری آدم گل و بلبل کمک میکنی، اونا همجا که وای دست درد نکنی که کمک کردی به ما، این وجود نداره. تو یه سری آدم داری که واقعا مثلا خیلی با تو کاری ندارن، ازت هر چیزی داشته باشی میگیرن و بعد ولت میکنن، کاری ندارن که تو مثلا محبت الزاما دو طرفه نیست همیشه، بعضی وقتا هست یه سری شانس میاره آدم با یه سری کانکشنای خیلی عمیقی میسازه، ولی خیلی وقتا هم نه، تو مثلا دستتو شونه میکنی تو عسل میذاری دهنشون، باز گاز میگیرن، باز اذیتت میکنن. و اونجا مهمه که خب مثلا من پذیرفتم که آقا اینا قراره همینطوری باشن و من تصمیم دارم که همچنان کمک کنم، چون مشکل من این نیست که یعنی این چالشه که من برای خودم نمیرم اینجا کمک بکنم، یه مشکلیه، من تمرکزم رو اونه، اونو میخوام حل بکنم. و اینکه آره کوچولو کوچولو بعد این مشکل رو حل کرد.
بعد تو به اینم قائل هستی که اگر یه چیزی خیلی بزرگی رو نمیتونی تغییر بدی حداقل قابل تحملش بکنی؟
تا حالا بهش فکر نکرده بودم. نه راستش نمیدونم، وقتی اولین حسی که بهم دست داد اینه که قابل تحمل کردن بعضی چیزا خطرناکه. بعضی چیزا باید انقدر درد داشته باشه که یکی دستشو بکشه عقب یا زیر شعله رو خاموش کنه. برای همین نه، بعضی وقتا باید یه سری چیزا درد داشته باشه و شاید باید کمک کنه آدم به یک کسی که مثلا داره تحمل میکنه دستشو رو شعله گذاشته، فقط کمکش کنه که آقا داد بزن یا دستتو بکش یا یه کاری بکن، تو داری متوجهی که دستتو گذاشتی الان روی این شعله، یا به بقیه آدم بگه که آقا این دستشو نمیتونه بکشه، بیاین کمک کنیم این دستشو بکشه یا زیر شعله رو خاموش کنیم. شاید جوری که بتونم حرفتو درک کنم این باشه که آره دیگه، مثلا یه کسی که داره خفه میشه هیچ کاری هم خودش برای خودش نمیتونه بکنه، آره حداقل کمک کنی سرش یه لحظه بیاری بالا یه نفس بگیر. آره اینو، این واقعا کاریه که دوست دارم. ولی احساس میکنم خیلی از این آدما، به خصوص مثلا حالا این مجموعه پاکستانیه که من باشون کار میکنم، بر اساس تصور ماه که اینا زندگی سختی دارن. مثلا اینو دستشویی نداشتن، فعلا نداشتن، من میرفتم اصلا شوکه شده بودم که واقعا مثلا چه سطح زندگیه. بعد یکم که باشون بودم دیدم مثلا من اصرار دارم که اینا دستشویی هموم داشته باشن، خودشون دغدغه‌شون نیست، چون از زندگی قبلی که اومدن همین رو بلدن. خب حالا اگه من میخوام چیزی به اینا اضافه کنم، مثلا بهداشت و اینا، من باید زور بزنم. اگه میخوام آموزشو بیارم، اینا خودشون برای بچه آموزشو نمیخوان. من مثلا نمیتونم برم تنبیه کنم که چرا فرزندان خود را درس نمیدهید. باید یه سیستم دیگه بذارم، یه سودی براشون داشته باشه. باید خودم رو همسطح اونا بکنم، بتونم دنیا رو از دید اونا ببینم. کلن سیستمای خیریه دنیا که مثلا از بالا به پایینه که یه چیزی رو نازل میکنن بر سر کسی که دارن کمک میکنن، تا الان بارها و بارها فیل شده. بر همین اینه که خب باید تغییر داد این سیستم رو. واقعا تو مینیموم باید کمک کرد، اینو من واقعا رسیدم بهش. باید کمک ها رو برای جهت مثلا اینکه خودش یه فعالیتی بکنه برای موبیلیتی اون آدم که خودش بتونه یه کاری انجام بده. ولی اینکه شما کانکس برداری بذاری اونجا، غلط ترین کاره. به انواع شکل زیست محیطی گرفته تا اقتصادی، اینه برای همه چی شکست میخوره. برای همینه که آره، حداقلی به نظر من باید کمک کرد.
ببین دقیقا داستان سفر به نقاط مختلف دنیا همین شکلیه. یعنی تو میری یه سری چیزا میبینی، از دید من ایرانی که حالا دارم تو شهرم زندگی میکنم، شاید اون سریلانکایی که مثلا کنار خیابون داره دست فروشی میکنه و اینا، مثلا زندگی خیلی کثیف و خیلی درب داغونی داره، این چه زندگیه مثلا داره. من گاهی اوقات مثلا دلمونم میسوزه، مثلا میگیم آخه بنده خدا نگاه کن. ولی میزان رضایت اون آدم اگه بخوای بسنجی خیلی از منه شهرنشین شاید راضی تر باشه. و این تفاوت، این تضاده قاعدتا شاید در نگاه اول با تمام وجود بخوره تو صورتت که مثلا چقدر فرق داریم فلان، ولی وقتی یه خورده میمونی، ساکن میشی، زندگی میکنی باهاشون، وقت میگذرونی، تجربه میکنی زندگی رو از دیدگاه اونا، تازه میفهمی که نه، اصلا این اون چیزی که تو فکر میکردی نیست. اون داره شکل خودش، اونجوری که دوست داره، اونجوری که اصلا براش انگار دنیا چیده شده، براش مثلا زندگی رو مثلا ترتیب دادن، داره زندگی میکنه. تو این رو توی حالا جایی که رفتی با آدمایی که در ارتباط بودی، مخصوصا با بچه‌ها، اینو بهم میگه چجوری بوده؟
آره، وقتی آدم وارد یه فضا میشه، خودش رو انگار در واقع تزریق میکنه تو اون فضا، خیلی باید مراقب این تأثیرات پی در پی که اتفاق میفته هم باشه. همین که خب آره، آدما مثلا یه دقیقا همون دیکتاتوری کوچولوه دیگه، هر کسی یه دیکتاتوره واسه خودش که فکر میکنه زندگی درست و اون بلده. بعد حالا به خصوص اگه بر اساس یه سری ارزش ها به نظر بیاد اون طرف مقابل مثلا یه جای پایین تری داره زندگی میکنه، تو قشنگ به خودت این اجازه رو میدی که آره دیگه، من باید برم زندگی اینو درست کنم. این خودش نمیدونه چی میخواد، چی باید داشته باشه، چی نباید داشته باشه. در زمینه بچه ها حقیقت خیلی کار کردن باشون سخت بود، به خصوص این که اونا هم دقیقا دارن تازه سعی میکنن دنیا رو بفهمن و با یه با یه خصوصیاتی انگار تو خانواده میفهمنش، بعد این بچه های پاکستانی به صورت خاص با یه خصوصیت فرهنگی اخلاقی دینی میفهمیدن، بعد میمدن خیریه با من مثلا به اصطلاح خیر روبرو میشدن که ما انواع مختلف داشتیم، یکی مذهبی بود یکی نبود، یکی میگفت مثلا چه میدونم این چیزای فرهنگی چیه بهشون یاد میدین، یکی میگفت بعد اینا پاکستانی بمونن، یکی میگفت مثلا نه اینا رو باید کاملا شبیه ایرانی ها بکنی. و این تعدد چیزایی که میدیدم، من واقعا این گیجیه رو تو این بچه‌ها میدیدم که انگار هویت قاطی پاتی داشتن و کار سختی بود واقعا کار کردم به بچه‌ها. من از یه جایی به بعد واقعا سعی کردم به خصوص تو مثلا تو این مجموعه که جنوب تهران هست، حداقل میدونم که انقدر هم نیرو کمه هم کار کمه، مثلا شما کار حداقل یو انجام بدی کار زیادیه، برای من سعی کردم یه جای کمالگرایی رو تو این داستانه بذارم کنار، فقط یه سری ارزش‌ها گذاشتم که اونا رو مثلا رد نکنم. مثلا من کاری به اعتقادات بچه‌ها نداشتم، با اینکه مثلا چیزی که داشتن یاد می‌گرفتن بعضی وقتا خیلی خیلی هارش بود، گهگاه اگه چیزی از من میپرسیدن من با پرسش دوباره سوالا رو در واقع سعی میکردم برگردونم به خودشون که فکر کنن، ولی سعی میکردم من چیزی رو تزریق نکنم بهشون. بعد یه چیزی که میگه تو لحظه بودن، بچه واقعا تو لحظه هن. یعنی چیزی که شاید من اصلا بیشتر میبرد به سمت بچه ها همین بود که واقعا اون هر چقدرم ارزش رو نمیدونن فرهنگ و اینا از همه محیط گرفته باشن، یه بخشش خیلی خودشونن، خیلی خیلی واقعیان، خیلی و این به من میچسبید، این به من میچسبید و خیلی نسبت به من خارجی که از محیطشون خارج بودن پذیراتر بودن و منو شوکه میکرد اینا هر دفعه مثلا سر کلاس میدیدم. آره واقعا بچه‌ها میارن آدمو تو لحظه، حتی وقتی تو داری خیلی سخت، به خصوص مثلا من میگم کلاس 300 نفر بود، من خودمو میکشن 300 نفر 300 تا بچه، بعد فکر مثلا سن 2 سال تا مثلا 14-15 سال. بعد یه روز یه هفته بود که هر روز بود، یعنی شنبه تا جمعه من هر روز به این بچه‌ها درس میدادم، حالا جمعه ها بقیه معلم‌ها هم میومدن، بقیه روز فقط من بودم. یه فضای برزنتی، یعنی از این سپیسایی که با برزنت و اینو درست میکنم بود، بچه هم کف زمین، یعنی مثلا جای نیمکت و صندلی اینجور چیزا نبود. بعد خب تغذیهشون هم ما میدادیم، مثلا بعد همیشه غذا رو آماده میکردن اینا و من در سخت در تلاش که چارچوب بذارم سر کلاس، مثلا بچه بشیم مثلا فیلم میخواییم الف بای، حالا مثلا من خودم الف بای اینا دوست ندارم، دوست داشتم به بچه علوم یاد بدم، کنجکاوی و فیلم، ولی احتیاج داشتن که الف بای یاد بگیرن که توی این محیطه بتونن زندگی کنم، مثلا خانواده خوندن نوشتن برای یه دارو دارم، مثلا بچه بتونه حداقل بخونه، نسل بعدی حداقل بتونه یکم، چون خیلی هم نمیشه آرمانی نگاه کرد به داستان که مثلا شما همتون میخواین برین دانشگاه مثلا فضانورد و دکتر و فلان اینا بشی، برای مثلا بعد خیلی متعادل بر اساس اونا. بعد تو این شلوغ پلوغیا یه بچه 2 ساله میاد پای منو میگیره، دو دستی وسط درس دادن منو میگرفت، بعد من هی مثلا میگفتم مثلا خاله بیا بشین مثلا پایین، دوباره میومد منو میگرفت و فقط دلش میخواست منو بغل کنه به همین سادگی. بعد من دیگه هیچی دیگه دارم میخواست واقعا کلاس رو تحت کنم، فقط بچه رو بغل کنم، برای منو واقعا بچه ها انگار خارجی باز حرف بزنم هامبل میکردن، منو خیلی برمیگردوندن رو زمین. آره حتی وقتی من نمیخواستم من فرار میکردم، اونا منو یادآوری میکردن که برگرد.
بازگشت به زمین. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are
also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
تابان ترست چیه؟
کدومو بهت بگم؟ خب ترس از دست دادن اینه که احساس کنم خیلی طبیعیه، از دست دادن آدمایی که دوست دارم، از دست دادن دارایی هام. ولی فکر کنم بزرگترین ترسم که اخیراً بهش رسیدم، من خیلی آدم ها رو راحت دوست داشته باشم، بهشون برسم، توجه بهشون بدم. واقعا آدم ها برای من چیزای جالبی هن، یعنی هر چقدر تلخ باشن، هر چقدر اشتباه داشته باشن، اینا پکیج کلیش چیز جالبیه برای من، دوستشون دارم. چیزی که تازگی متوجه شدم اینه که خودم دوست داشته شدن درست بلد نیستم، خیلی پس میزنم، خیلی نمیبینم که چجوری آدم منو دوست دارن. و خب تنهایی زیادی میاره این که آدم هر چقدر تو آدم دور و برت باشه، هر چقدر دوستت داشته باشن، تو انگار درا رو باز نکنی، نمیتونی واقعا از تنهایی در بیای. ترسم اینه که به موقع نتونم این درا رو کامل باز کنم و خودم از تنهایی در بیارم و بتونم دوست داشته شدن از طرف آدمو بپذیرم. آره، بذارم دوستم داشته باشن.
میخوام اگر خیلی بخوام شعاری بگم، باید بگم که نه، تو دوست داشتنی هستی. ولی واقعا مثل این میمونه که یه آدمی مثلا معلولیت داره و نمیتونه از جاش بلند شه، بهش بگی که بلند شو بدو نمیدونم فلان کن. این دوست داشتنی نبودنه واقعا مشکل منم بوده یه جاهایی. جالبه، یه چیزی توی اینستاگرام چند وقت پیش ترند شده بود از این ادیورزایی که مثلا میگن که مثلا تو هم بیا مثلا به اشتراک بذار چی اینا. یه چند تا شیشه بود، میگفتش که مثلا ترساتون چیه و اینا. یه تنهایی هم اونجا بود، من تقریبا میشه گفتش که مثلا 100 تا مثلا اینجور چیزا رو از ندیدم. دیدم هیچ کی اون تنهایی رو نزده، همه ترس از دست دادن عزیزشون، ترس از مثلا سوسک، نمیدونم، ترس از تنهایی، ترس از تاریکی، اینا همه رو زدن و این ترس از تنهایی رو نزدن. خیلی برای خودم جالب بود که خب من ترس بزرگم ترس از تنهاییه و شاید یکی از دلایلی هم که مثلا خیلی سعی میکنم که همه راضی باشن، همه خوشحال باشن، اینه که خب انقدر خوشحال و راضی باشن که نذارن برن یا مثلا تنها نمونم من یا هر چیز دیگه. ولی اینی که الان گفتی، آره واقعا، نه تو دوست داشتنی هستی.
آره، در دوست داشتنی بودن خودم شک ندارم، تعریف از خودم باشه، ولی میدونم که چیزایی دارم که دوست داشتنی میکنه، ولی پذیرفتنش کار سختیه. خیلی خیلی عجیبه، چون آدم انقدر تشنشه، انقدر دلش میخواد، ولی مثلا آدم، نه حالا خودم بگم، انقدر تشنه این دوست داشته شدنه هستم، ولی وقتی میگیرمش انگار نمیتونم بپذیرمش، هولش میدم عقب. و خب خیلی ترسناکه، خیلی ترسناکه که دست خودم این ماجرا و خودم هر چقدر باشه انگار منم که دارم هولش میدم عقب. و نمیدونم، برای من حالا بخوایم یکم یالومی و اگزیستانسیال حرف بزنیم، ولی این تمام خیلی از این صاعقه احساس میکنم مثلا مرگ و تنهایی چیزه، یکم تاریکی، حتی این ترسای دیگه که داری میگی، شاید به این فکر میکنم گهگاه که شاید زمینه همشون یه چیز دیگه، نداشتن، از دست دادن، مرگه، یه جوری از مثلا فرض کن مرگ عزیزان واقعا از دست دادن یک جور دوست داشته شدنه. تاریکیه از دست دادن یک دنیا انگار. تو وقتی تاریک میشه دیگه نداریش، دیگه نمیدونی چه خبره. تنهایی هم همینه دیگه، انگار از دست دادن یه دوست داشتنه. همشون انگار تهش یک فرمی ممکنه از دست دادن باشه. ولی خب اینا همه فکره دیگه. حسه اینه که حسه برامون خیلی واضحه. اون دوست داشته نشدنه خیلی خیلی ساده است. خیلی آدم ها دوست دارن دوست داشته بشن. خیلی خیلی ساده تر از تمام فلسفه های خیلی بزرگی که میچینی. و خیلی کوچولوییم تو این مسئله. و قشنگه. به نظرم اگه هممون بپذیریم خیلی از فاصله ها ممکن خیلی راحت تر حل بشه. با مثلا آدم بغلی تو مترو راحت تر آدم حرف بزنه، با اون کسی که مثلا تو کافه نشسته داره فکر می‌کنه این کتابه به نظر خیلی جالب میاد ازش بپرسم، که یا یه دوستی که انگار یه فاصله ای افتاده آدم خیلی راحت تر میپذیره که جفتمون دوست داریم دوست داشته بشیم، یه مسیری پیدا کنیم که با هم حرف بزنیم.
و چقدر آدم دیگه نیاز نداره که نامرئی بشه.
آره دقیقاً. چقدر آدم نیازش نداره نامرئی بشه. اون موقع با تمام اشتباهات و تمام خوبی‌ها و بدی‌ها پذیرفته ای انگار. آره دیگه مثلا هستم دیگه، مشکل دارم دیگه، سعی می‌کنم حلش کنم، ولی فعلا همینم که هست.
تابان رویای بازگشت به جایی رو داری؟
آره رویای بازگشت به درون عمیق. عمیقاً همش در تلاشم در زندگی الان که به اون برسم. هی لایه های ظاهری و اینا رو دونه دونه مثل پیاز دارم میکنم، سعی میکنم بکنم که واقعا بازگشت به درون، بازگشت به زمین، واقعا همون که گفتی، واقعا برگردم به درون و به زمین همین لحظه.
مرسی ازت، به نظرم گفتگوی خیلی خوبی بود. ما معمولا اینجوریه که نه همین جوریه قرار نیست چیزی بشه. خیلی ممنونم ازت، مرسی که اومدی. به نظرم خیلی حرفای قشنگی زدیم. خودی خودم از خودم تعریف کنی. خیلی پادکست دوست داشتنی بود. اگر چیز دیگه ای فکر میکنی که مثلا تو ذهنت باقی مونده و دوست داری بگی بهمون بگو.
نه خوشحالم که به من این فرصت رو دادی که یکم از قالب های خودم در بیام. آره و سخت بود برام که در بیام، ولی متشکرم که جای امنی داشتی تو که به من دادی، چون واقعا با تمام تفاوت‌ها و اختلاف نظراتمون اینا من احساس میکنم که احساس امنیت کنارت میکنم تو خیلی از چیزا. ممنون که این فرصت رو به من دادی که اینجا صحبت کنم. فقط اگه میشه وقت برنامه‌تون رو بیشتر
تو اگه حرف برای بیشتر زدن داری بگو، مشکلی نداریم. اینا یه چیز دیگه هم بگم که حالا بد نیستش که شنونده هامونم یه بار دیگه تأکیدشو بشنون، اینه که ما بین این گفتگو از آهنگا یا موسیقیایی که خودت دوست داری حالا یه 5-6 تا ازت میگیرم و مثلا بین این گفتگو دقیقا اون آهنگایی رو مخاطب ها هم گوش میدن که تو خودت گوش میدی تو تنهایی تو سفرات و خودت دوستشون داری و اینا. آهنگ آخر رو به هم بگو که چی باشه که بعد از این خدافظیه به قناه بشنوی.
من یه چیزی دارم بهش تازگی که یه چند سال فهمیدم بهش میگن سینستیجا، که آدم انگار چند تا احساسش با هم قاطی پاتی میشه. من موسیقی رو رنگ میبینم، یعنی واقعا یه سری آهنگا رو که میشنوم رنگه، جلچشم رنگه. بعد آهنگایی که آبیانو خیلی دوست دارم و یکی آبی ترین آهنگی که دارم که خیلی دوستش دارم، اگه اشتباه نکنم اسمش Wind in Snake یا همچین چیزیه، برات میفرستم.
مرسی.